ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا و از این مجله شامگاهی پذیرا باشید. امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 22 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. عزیزان الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم. ما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و مهمترین اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در قالب صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. هفته گذشته احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران در واکنش به گمان زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران ادعا کرده بود که در صورت چنین تهدیدی تهران ممکن است در سیاست‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کند. تهران همواره اتهامات علیه خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی‌اش را رد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید برای ارائه نتیجه‌گیری جامع در این زمینه نیاز به دسترسی و تحقیقات بیشتر است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار سفیر سوئیس ساعتی پس از حمله ایران به اسرائیل توسط سپاه را تکذیب کرد. پیش از این یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی از احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز هم این خبر را به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی منتشر کرده بود. احضار یک سفیر به یک پایگاه نظامی خلاف تمام پروتکل‌های دیپلماتیک و بسیار نامعمول است. با این همه ناصر کنعانی روز دوشنبه گفت که در این مدت ارتباط مستمر بین دستگاه دیپلماسی و سفیر سوئیس در ایران وجود داشته و دستگاه دیپلماسی کاملاً حرفه‌ای عمل کرده است. غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید نیروی انتظامی به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف ذاتی و قانونی در حوزه عفاف و حجاب دارد. او با تاکید بر اینکه ممکن است در این صحنه مأمور نیروی انتظامی نیز مرتکب تخلف شود، این پرسش را مطرح کرده که مگر در سایر دستگاه‌ها تخلف صورت نمی‌گیرد. به گفته رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترک او با ابراهیم رئیسی تاکید شده که نمی شود مقوله حجاب و عفاف را رها کرد. پس از آغاز طرح نور برای کنترل حجاب زنان در کشور، انتقادات در مورد خشونت‌های مأموران نیروی انتظامی علیه زنان در ایران بالا گرفته است. روز یک شنبه یک فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که گروه سفیران مهر که وابسته به سازمان بسیج است، برای کنترل حجاب زنان فعالیت‌های خود را در سطح کشور آغاز خواهد کرد. صدیق وسمقی در نامه‌ای از زندان اوین تأکید کرده که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری 5 هفته گذشته را اجازه ملاقات با همسرش را نداشته است. صدیق وسمقی که 26 اسفند سال گذشته توسط ماموران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد، تاکنون 2 بار بدون حجاب اجباری به بیمارستان منتقل شده است. این پژوهشگر دینی در نامه خود سیاست حجاب اجباری را شکست خورده توصیف کرده است. خانم وسمقی پیش از این اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی نمی‌داند و حجاب اجباری بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به آن پایان خواهند داد. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان سرکوب اعتراضات گسترده در 2 سال گذشته در ایران نیروهای امنیتی به شکنجه، آزار جنسی و تجاوز به معترضان بازداشتی دست دادند. این نهاد حقوق بشری در تازه‌ترین گزارشش که روز دوشنبه منتشر کرد میگوید پرونده‌های 10 تن از معترضان کرد، بلوچ و آذری را که در پاییز سال 1401 بازداشت شده بودند بررسی کرده است. برخی از این افراد میگویند در طول بازداشت خود قربانی تجاوز هم شدند و تعدادی هم ادعا میکنند که شاهد تجاوز به سایر بازداشتی‌ها بودند. دیدبان حقوق بشر با اینکه 10 نفر شامل 5 زن، 3 مرد و 2 فرد زیر 18 سال به شکل تلفنی گفتگو کرده و 3 تن از این افراد مدارک پزشکی خود را در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
We'll be right back. یکی میگوید رهبر اجازه دهد ظرف یک هفته اولین آزمایش هسته‌ای انجام می‌شود. دیگری از همان نهاد میگوید که تکذیب می‌کنیم. آخری هم گفته اصلا سلاح هسته‌ای جایی در دکترین نظامی این کشور ندارد.
من فکر نمی‌کنم که هنوز در تهران به این نتیجه رسیده باشند که فواید تولید سلاح اتمی به هزینه‌هاش می‌چربه.
ابراهیم رئیسی از هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی پاکستان و ایران گفته است. تا چه اندازه این گنجایش وجود دارد خواهیم شنید. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که با توجه به اصرار یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یعنی جواد کریمی قدوسی، که گفته در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله است. اذن منظور اجازه از رهبر جمهوری اسلامی است و آزمایش هم آزمایش هسته‌ای مورد نظره. البته این امر از سوی شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یعنی همین کمیسیون که جواد کریمی قدوسی در اون هست، گفته که ایران نه سلاح هسته‌ای دارد و نه ساخته است. حالا با توجه به اینکه ناصر کنعانی هم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفته که سلاح هسته‌ای جایی در دکترین نظامی این کشور نداره، پرسش اینه که رفتن جمهوری اسلامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای رو تا چه حد ممکن و شدنی میدونید؟ رفتیم ما این پرسش رو با سینا عزودی در میان گذاشتیم، چرا که چند روز پیش در مقاله‌ای در فارن پالیسی اشاره کرده بود که اگر تنش‌ها با اسرائیل بالا بگیره، ایران ممکنه سلاح هسته‌ای رو به عنوان عامل بازدارندگی در مقابل برتری نظامی اسرائیل مد نظرش قرار بده. خب پرسیدیم تا چه حد ممکن و شدنی است؟
ایران تکنولوژی و صنعتی رو داره که بتونه سلاح اتمی تولید بکنه و چیزی که هنوز نداره این تصمیم سیاسیه. ولی اینی که از زمانی که شما تصمیم سیاسی بگیرید که برید به سمت سلاح اتمی تا زمانی که یک بمب اتمی آماده برای تست کردن داشته باشید، این یک سال حدوداً طول داره. بنابراین من فکر نمی‌کنم حرفای آقای قدوسی که میگن اگر رهبری اجازه بده ما یک هفته تا تست سلاح فاصله داریم، به نظر من این دقیق نیست. من حرفای ایشون رو خیلی جدی نمیگیرم و چیزی هم که باید در نظر بگیریم اینه که آیا در ایران به این نتیجه رسیدن که فواید تست یک سلاح اتمی از هزینه‌هاش بیشتر هست یا نیست. خب این تصمیم مسلماً با یک سری هزینه‌ها هم خواهد اومد. برای هزینه‌های مالی داره، هزینه‌های سیاسی داره، هزینه‌های اقتصادی داره، دیپلماتیک داره. آیا باید کس کشوری، حالا از جمله ایران، که تصمیم میگیره برسه کلاهک اتمی یک سلاح اتمی رو تست بکنه یا تولید بکنه، آیا فوایدش به هزینه‌هاش میچربه یا نه؟ در شرایطی که الان هستیم در آوریل 2024، من فکر نمی کنم که هنوز در تهران به این نتیجه رسیده باشند که فواید تولید سلاح اتمی به هزینه‌هاش میچربه. این مقاله یک چکیده خیلی خلاصه هست که من در تز دکترام توضیح میدم و اونه که تهدیدات امنیتی منطقه‌ای به صورت تاریخی در سیاست اتمی ایران از زمان شاه تأثیر گذاشتن. یعنی تهدیدات امنیتی بالقوه تأثیر مستقیم داشته در اینی که ایران در سیاست اتمیش رو چطوری ببره جلو. و در نتیجه اگر تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بالا بگیره بیشتر، احتمال این که ایران سلاح اتمی بخواد بره سمتش خیلی بیشتره. ولی در الان که ما میگم در آوریل 2024 صحبت میکنیم، به نظر من تنش‌ها هنوز به اون مرحله نرسیدن. سلاح اتمی شما زمانی تولید میکنید که یک تهدید بالقوه امنیتی دارید و سیاست امنیتیتون، سیاست‌های دفاعیتون یا تجهیزات قدرت دفاعیتون جوابگوی اون تهدیدات بالقوه امنیتی نیستن و تنها سلاح اتمی که یک سلاح دفاعی هم هست اون جوابگوی اون تهدیدات امنیتیه.
آقای یزدی، در این روزها اظهاراتی در مورد احتمال زمینه‌سازی برای آغاز دوباره مذاکرات بین‌المللی در راستای مهار برنامه هسته‌ای ایران بیان شده. تا چقدر فکر می‌کنید با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که نیمه آبان ماه سال جاری قرار برگزار بشه، امکان و اشتیاق برای چنین مذاکراتی وجود داشته باشه؟
امکانش به نظر من مشکله، یعنی به هر اتفاقی هم بیفته من فکر می‌کنم هر معامله‌ای هم بخواد انجام بشه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون در اون زمان آقای بایدن در آمریکا نگران پیامدهای سیاسی یک قرارداد اتمی با ایران نیست. ولی آیا اشتیاقش هست؟ به نظر من بله، در راستای منافع امنیت ملی آمریکاست که برنامه اتمی ایران مهار بشه. ببینید از زمانی که برجام امضا شد ایران برنامه اتمیشو خیلی کمتر کرد، کوچیک‌تر کرد. زمانی که آقای ترامپ آمد سر کار و از قرارداد خارج شد، از اون موقع برنامه اتمی ایران عملاً قفل و زنجیرش باز شده. ایران تکنولوژی هایی رو به دست آورده که اون زمان نداشت. مواد شکاف پذیر هسته‌ایش خیلی بیشتر شده از لحاظ کمیتشون و همونطور که گفتم روی تکنولوژی هایی کار کرده که اون موقع کار نمی‌کرده و این برای آمریکا بسیار خطرناکه که اگر ایران بره سمت سلاح اتمی، کل منطقه خاورمیانه ممکن هستش که بخواد و عربستان سعودی یکیشه، کاندیداهای دیگه‌ای دارن که بخوام بره سمت سلاح اتمی و این برخلاف استراتژی کلی دولت آمریکا از در هر زمانی بوده که منطقه خاورمیانه از سلاح‌های اتمی عاری باشه. بنابراین مهار برنامه اتمی ایران یکی از اولویت‌های هر رئیس جمهوری باید باشه در آمریکا.
و سینا عزادی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
54مین سالگرد روز زمین، روز کره زمین، به عنوان یک رویداد جهانی برای داشتن کره زمینی سالم و پایدار، امسال با تمرکز بر موضوع مقابله با پلاستیک و کاهش تولید آن، عملکرد دولت‌ها را درباره نحوه تولید، مصرف و بازیافت پلاستیک مورد بررسی قرار میده. نفوذ روزافزون پلاستیک در زندگی بشر حالا به یکی از تهدیدهای بزرگ محیط زیست بدل شده. بریم و بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
شعار روز جهانی زمین در سال 2024 مقابله با پلاستیک و کاهش تولید و مصرف آن است. پلاستیک ها که به دلیل ارزان و سبک و مقاوم بودند توانستند باعث تحول در زندگی انسان شوند و در ساخت طیف گسترده ای از محصولات، از ابزار پزشکی تا خودروها و تجهیزات آب آشامیدنی به کار گرفته شوند. اما اثرات آلودگی و تولید گازهای گلخانه های آنها غیر قابل انکار است. رشد تصاعدی این پلاستیک ها در 20 سال اخیر سرسام‌آور شده. 40% آن هم برای راحت شدن زندگی. همین تولید کیسه پلاستیکی و بسته‌بندی مواد غذایی که ما نهایتاً چند دقیقه تا چند ساعت از آن استفاده می‌کنیم و بعد دور می‌اندازیم. پلاستیک‌ها نهایتاً به میکروپلاستیک‌ها تبدیل می‌شوند. ماده خطرناکی که حالا نه فقط باعث مرگ میلیون‌ها موجود زنده در طبیعت شده، بلکه به چرخه غذایی انسان‌ها هم وارد شده است. تهدید جدی برای سلامت انسان. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست.
مسئله پلاستیک اینقدر رو به گسترشه که در واقع به عنوان یک مسئله مهاجم برای تحت خطر قرار دادن زندگی همه زیستمندان کره زمین داره عمل میکنه. تا 2050 پیش بینی میشه که تعداد پلاستیک های شناور در اقیانوس ها بیش از تعداد ماهی ها باشه و هیچ نقطه ای از کره زمین در واقع حتی بکترین نقاط اقیانوسی و ارتفاعات هم سالم نمونده و در واقع مورد حمله پلاستیک قرار گرفته. دو، اینکه تولید پلاستیک یک روند رو به افزایش و سعودی داره و علارغم همه آسیب‌های شناسایی شده هیچ نقطه امیدبخشی برای کاهش تولید اون وجود نداره. و مسئله مهمتر از همه این که دیگه امروز میکروپلاستیک‌ها نه فقط در خون و در سلولای بنیادی مثل بند ناف و در ادرار، بلکه در شیر مادران هم وجود دارن. تحقیقی که سال گذشته مجله پلیمر منتشر کرد. به این ترتیب مسئله پلاستیک در واقع اینقدر اهمیت چندچی پیدا میکنه که امسال علارغم همه حوادث طبیعی و مسئله تغییر اقلیم و مسئله فقر و اینا که در بحث‌های مختلفی مطرح شد اولویت قرار میگیره.
اما چه راهکارهایی وجود دارد برای نجات این دنیا که شناور شده در پلاستیک، از دولت‌ها و بخش‌های خصوصی گرفته تا اقدامات و مسئولیت‌های فردی؟ عظم بهرامی.
این شرکت‌های تولید کننده پلاستیک در جهان، شرکت‌های چند ملیتی مثل کوکاکولا و نستله که از پلازور پلاستیک استفاده می‌کنن، خب قدرت خیلی زیادی پیدا کردن و عملاً شیب تولید پلاستیک و تاثیرگذاری روی پروژه‌های تحقیقاتی مواد جانشین پلاستیک رو روش تاثیر می‌ذارن، مثل تمام شرکت‌های پتروشیمی و نفتی جهان. حتی مثلا تو کوپ 27 که تو مصر برگزار شد، میزبان اصلا یکی از سرمایه گذارا اسپانسرها شرکت کوکاکولا بود. اما یه بخش هم این استفاده از تکنولوژی جدید مثل هوش مصنوعی و استارتاپ‌هایی که برای مواد جایگزین پلاستیک فعالیت می‌کنن و همینطور انتخاب مواد از ابتدا، یعنی مواد متناسب با عمری که اون محصول می‌خواد استفاده بشه انتخاب بشن که به راحتی تجزیه بشن. اما نقطه نهایی ما هستیم به عنوان شهروندان، که اتفاقا روز جهانی کره زمین هم اینو میگه که انتخاب‌های کوچیک کوچیک ما، حتی در حذف پلاستیک روزانه، از بطری پلاستیک گرفته تا کیسه‌های خرید تا مواد غذایی پیچیده شده تو پلاستیک‌های غیر ضروری، میتونه مهم باشه هم برای سلامت ما، هم برای سلامت کره زمین و در واقع نسل آینده.
در راستای این اقدامات جهانی، مدیر کل دفتر مدیریت پسامند سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز هفته پیش اعلام کرد که دیگر بعد از این در فروشگاه‌های دولتی زنجیره‌ای کیسه رایگان توزیع نخواهد شد. در حالی که فرهنگ‌سازی و آموزش درباره کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در ایران هم جریان دارد، اما فعالان محیط زیست می‌گویند برای نجات از این بحران ایران به قوانین بازدارنده احتیاج دارد، قوانینی که در حال حاضر اصلاً وجود ندارند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، ایران در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده های پلاستیک در جهان شناخته می‌شود و طرفداران محیط زیست ایران می‌گویند علاوه بر نبود نهادهای ناظر بر تولید و مصرف پلاستیک در ایران، سایه مافیای زباله هم یکی دیگر از دلایلی است که این چرخه افسار گسیخته شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی که در سفری 3 روزه به پاکستان رفته، از هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری اقتصادی میان دو کشور خبر داده. آیا چنین ظرفیتی برای همکاری میان پاکستان و جمهوری اسلامی که به شدت درگیر تحریم های مختلف است وجود دارد؟ این پرسشی است که با امین مدقق، مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در میان گذاردیم. از او بشنویم.
خب ما نظر به صحبت هایی که با تحلیلگرا داشتیم امروز، فکر میکنیم این ارقام 10 میلیارد دلار یک اندازه خوشبینانه است. به خاطر 3 مشکل عمده وجود داره، که مشکل است که پاکستان و ایران به هدف همکاری های اقتصادی تا مرز 10 میلیارد برسند. اول اینکه اقتصاد پاکستان و اقتصاد ایران هر دوش اینقدر پتانسیل یا اینقدر قوتی را نداره که اینا در حد 10 میلیارد بتوانند در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنه و یا تجارت کنه. چی مثلا چی خواهد کرد پاکستان با واچ صادر خواهد کرد که به 10 میلیارد برسه، و یا ایران چی خواهد کرد؟ البته یک چیز مهمه که میتونه این به 10 میلیارد یا به چند میلیارد نزدیک شود، پروژه صدور گاز ایران به پاکستان بود که اون هم از یک طرف با مشکلات تحریم آمریکا مواجه است. پاکستان و آمریکا الان دارن در قسمت وضع تحریم آمریکا بر 4 کمپانی که با موشک‌های بالستیکی پاکستان پرزجات تهیه می‌کرد، در حال حاضر با مشکل روبرو هستند. پاکستان فکر میکنم این ریسک قبول نخواهد کرد که از ایران گاز بخره و یا پروژه پایپلاین به اصطلاح نهایی بسازه. حتی اگر نهایی بسازم، در صدور گاز ایران به پاکستان مرز 10 میلیارد یا مرز 2-3 میلیارد مشکل است، چون پاکستان 2-3 میلیارد پول نداره که به ایران بده. مسئله دوم، مسئله تحریم ها است که ایران با او مواجه است. با وجود این تحریم ها، قسمی که شما گفتین، مشکل است که یک فعالیت بسیار بزرگ تجارتی بین ایران و پاکستان صورت دیده چین هرچی پاکستان از ایران میخره اونجا میره با تحریم های امریکا مواجه میشه. مسئله سوم امنیتی راه هاست، راه های تجارتی که یا راه های مواصلاتی تجارتی که از پاکستان به ایران منتهی میشه از ایالت بلوچستان پاکستان میگذره و ایالت بلوچستان پاکستان یک منطقه فوق العاده امن است که در اونجا گروه های جدای طلب بلوچ از جمله بلوچ ارتش آزادیخواه بلوچ همروزه مصروف حملات و درگیری ها با حکومت پاکستان است و هر کاروان تجارتی که از اینجا میگذره حتی عابرین پیاده یا به اصطلاح ساده ای که از مناطق پنجاب و از مناطق دیگه پاکستان میگذره مورد هدف قرار میگیره. ما هفته گذشته یک گزارش داشتیم که 9 تن از مردمانی که صرف پنجابی بودن و به ایران میرفتن در عرض راه گشتانده شدن و هر نوعشان به قتل رسیدن. بنابراین به نظر ما حد 10 میلیارد یک نظر خیلی خوشبینانه است و بسیار مشکل است که هر دو طرف به این هدف دست پیدا کنه.
آقای مدقق، کمیسیون امنیتی با حضور وزرای دو کشور پاکستان و جمهوری اسلامی برگزار شده. محورهای بحث چه بودند و آیا تنش‌های مرزی و موضوع حضور برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در پاکستان از موارد مورد مذاکره بودند؟
بله، در کمیسیون امنیتی خب هنوز از عمرش چندان زیاد وقتی نمیگذره، ولی در مراسم افتتاحیه یا در کنفرانس خبری همین خبر به او اشاره شد که پاکستان و ایران هر دو متحد هستند تا تروریسم را از منطقه ریشه‌کن بسازند. این جمله به زبان خیلی آسان است، ولی در عقب اختلاف بسیار بزرگ نهفته است. شاید در نتیجه همکاری از طرف خیلی چیزها هم خوب شود، خیلی از خیلی فعالیت های تروریستی جلوگیری شود. یعنی ما به این قسمت نظری بدبینانه ندارم، یک حرف خوب است، اما مشکل اینجاست که این ابعاد تروریسم و ابعاد بیامنی در منطقه به حدی وسیع است که فکر میکنم در حد توان هر دو دولت نیست. مثلا اگر پاکستان بتوانه، خیلی خوب کار بود که تی تی پی را یا تحریک طالبان پاکستان از بین ببره، اما نمیتونه. اگر پاکستان بتوانه، خیلی خوش خواهد شد که گروه های جدایی طلب بلوچی پاکستان از بین ببره، اما میدونیم سالها مبارزه میکنه نمیتونه، چون در عقب اینها دست های دیگه است، به اختیار پاکستان نیست. حالا ابراهیم رئیسی یا ایران کی تو میتونه به پاکستان کمک کنه که تی تی پی از بین ببره و یا با پاکستان کمک کنه که جنبش جدایی طلب بلوچ از بین ببره؟ این ممکن نیست. و از طرف دیگه در هر دو طرف گروه های سنی و شیعه فعال هستند. مثلا گروه سنی جیش العدل که اون طرف خاک ایران است و ایران ها همیشه ادعا دارن که اینها از سنی های این طرف مرز کمک میخواهند. سال هاست ایران تقاضا میکنه اما پاکستان کاری کردن نمیتونه. به این ترتیب بلوچ های جدایی طلب پاکستان اون طرف بلوچ های همزبان و همکیش خود دارند که پاکستان ادعا میکنه که اونا در خاک ایران پناه دارند. پاکستان سال هاست از ایران میخواهد که اونا را سرکوب کنه، اما ایرانی ها نمیتونه، چون اونا در بین بلوچ ها در بین مردم هم قوم و همزبان و هم فرهنگ خود به حدی خلط شدن که تمیزی از اونا مشکل است. در ماه جنوری ما شما شاهد بودیم که هر دو طرف به خاک یکدیگر با موشک و با کروز و بالستیک حمله کردند، اما مشکل همچنانی که هست و هست. بران یک حد این کمیسیون کمک خواهد کرد، یعنی از هیچ کده خوب است، ولی این که میگن ما تروریسم ریشه‌کن می‌سازیم در منطقه یک ادعای بلند بالاست.
از امین مدقق، مدیر رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدید. و اما از ابتدای سال جاری میلادی نام حدود 700 تن به فهرست تروریستی روسیه افزوده شده، از جمله اونهایی که چندی پیش به تئاتری در مسکو حمله کردند، در کنار 100 نفری که علناً با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کردند. همه به عنوان تروریست تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در یکی از تازه ترین موارد یک نفر به دلیل پستهایش در اینستاگرام تروریست اعلام شده و با 22 سال و نیم زندان روبروست. بشنویم از آنا رایسکایا.
اواسط تابستان گذشته پالینا یفتوشنکا 24 ساله اهل تالیتی که تنها 3 هفته قبل از آن از شهردار این شهر به عنوان کارآفرین موفق یک جام افتخار دریافت کرده بود، دختر 5 ساله خود را به مهد کودک برد و سپس ناپدید شد. تنها چند ماه بعد خبرنگاران تحقیقاتی متوجه شدند او تمام این مدت در بازداشتگاه بوده و دوره بازداشتش تا اواخر تابستان آینده تمدید شده. به گزارش نشریه مدیازون، دختر پالینا که به تازگی 6 سالش شده، ماه هاست که از غم ندیدن مادرش حرف نمی زند و تنها برای مادرش نقاشی می کشد. تا کنون سازمان زندان‌های روسیه اجازه دیدار پالینا با مادر و دخترش را نداده. بر اساس این گزارش، پالینا یفتوشنکا از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین از حساب کاربری خود در اینستاگرام برای بیان مخالفت خود با این جنگ استفاده می‌کرد. چند عکس را با شعار نه به جنگ منتشر کرد. یک پست حاوی توضیح درباره راههایی که چگونه سربازان روسی که نمی‌خواهند دستورات جنایتکارانه را در اوکراین انجام دهند، می‌توانستند در ابتدای جنگ تسلیم ارتش اوکراین شوند. و چند نوشته دیگر همچون سربازان روس غیر نظامیان اوکراینی را قتل عام می‌کنند و روسیه با شعار مبارزه با ناسیزم دولتی فاشیستی شده. در میان نوشته‌هایش فراخوان استیضاح ولادیمیر پوتین است که بیش از 200,000 نفر آن را امضا کردند. آخرین پست وی پوتین فاشیست است بود. به گزارش میدیازونا همین پست‌های در اینستاگرام که امروزه در دسترس نیستند باعث شده پالینا یفتوشنکا با 6 اتهام مانند خیانت به میهن، حمایت از تروریسم، پخش آکاذیب درباره ارتش روسیه، فراخوان برای فعالیت‌های افراطی و کمک به احیای نازیسم مواجه شود. او مجموعاً با تهدید 22 سال و نیم زندان روبروست. دوشنبه سازمان حقوق بشر مموریال که فعالیت‌های آن نیز در روسیه ممنوع اعلام شده، پالینا یفتوشنکا را زندانی سیاسی اعلام کرد. پالینا طی پیامی به کسانی که از وی حمایت کردند تأکید کرد به آینده خوب برای همه امیدوار است، چرا که به گفته وی ما آدم‌های مهربان، صادق و شجاع این آینده را به وجود می‌آوریم.
Я всегда знала, что я не одна, что очень много людей добрых, честных, отзывчивых, и я верю в лучшее будущее для нас.
از داده‌های سازمان حقوق بشر مموریال به استناد منابع رسمی در سال اول تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین 378 نفر و سال بعد 480 نفر در روسیه به فهرست تروریستی افزوده شدند که این تعداد 5 برابر میانگین سالهای قبل از جنگ است. از ابتدای سال جاری یعنی طی کمتر از 4 ماه 669 نفر در روسیه تروریست اعلام شدند که یک رقم بی سابقه است. در میان کسانی که از دید حکومت روسیه تروریست هستند، باریس اکونین، نویسنده‌ای که میلیون‌ها نسخه از کتاب‌هایش در سراسر جهان از جمله ایران به فروش رفته، گاری کاسپاروف، قهرمان پیشین شطرنج جهان، باریس کاگارلیتسکی، جامعه شناس به نام روس به چشم می‌خورند. 52 نفر در فهرست تروریستی روسیه کمتر از 18 سال سن دارند. جوانترین آنها ایگر لاوسکس 14 ساله است که متهم به تدارکات اقدام تروریستی به درخواست سازمان امنیت اوکراین شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما تری اندرسون، سردبیر سابق بخش خاورمیانه آسوشیتد پرس که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود، درگذشت. تری اندرسون پس از آزادی استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه اوهایو بود. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
تری اندرسون روزنامه‌نگار آمریکایی که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود، در سن 76 سالگی درگذشت. سلومه دختر آقای تری اندرسون، خبرنگار سابق بخش خاورمیانه اسوسییتد پرس که در سال 1985 در لبنان ربوده شد، به شبکه تلویزیونی CNN گفت که او روز یک شنبه در خانه‌اش در گرین‌وود نیویورک درگذشته است. وی اظهار داشت اگرچه زندگی پدرش در طول مدتی که در اسارت بود با رنج و عذاب شدیدی همراه بود، اما او در سالهای اخیر زندگی آرام و راحتی را تجربه کرد. آقای اندرسون در ماه‌های اخیر تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. تری اندرسون در توکیو و آفریقای جنوبی نیز فعالیت کرده است. او پس از تهاجم اسرائیل به لبنان در سال 1982 داوطلبانه برای پوشش اخبار این منطقه به عنوان سردبیر بخش خاورمیانه مشغول به کار شد. اما در 16 ماه مارس 1985 در بیروت و توسط شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی لبنان روبوده شد. آقای اندرسون یک سال و نیم از این مدت را در سلول انفرادی گذرانده بود و آن را یکی از سخت‌ترین تجربه‌های زندگی‌اش می‌نامید و به گفته خود در آستانه جنون قرار داشت. جهاد اسلامی لبنان که از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، این گروگانگیری را بخشی از سیاست خود برای مبارزه با آمریکا عنوان کرده و خواستار آزادی زندانیان شیعه در کویت که پیشتر به سفارتخانه‌های فرانسه و آمریکا حمله کرده بودند شده بود. آقای اندرسون در نهایت سال 1991 و با پایان جنگ داخلی 16 ساله در لبنان آزاد شد. دادگاهی در آمریکا در سال 2000 میلادی ایران را به پرداخت غرامت 324 میلیون دلاری به تری اندرسون محکوم کرد.
عزیزان، از اردشیر طیبی میشنیدید. ممنونیم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان مجله شبانگاهی و مجله شب رو در پیش داریم همراه با بخشای 15 دقیقه خبر و گزارش. اگرم با ما کاری دارید یا با میلیون ها شنوندمون 2-0-420-725-970-30 شماره ما در پیام رسانه واتساپه. خدا نگهدارتون فعلا.